بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار مشارکت ایران در کنفرانس مسائل افغانستان است. برادر وزیر بازرگانی دولت عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شد. و یکی از خطوط لوله انتقال گاز در مسکو دچار آتش سوزی شده است. ساعت 8 بامداد است در تهران. صبح بخیر به مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز یک شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 10 می 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به تازه های ایران و جهان تا این لحظه با پارسا شمس.
ایتالیا میگوید ایالات متحده آمریکا مایل است از ایران نیز برای شرکت در نشست وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در مورد افغانستان دعوت کند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا پس از ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت خانم کلینتون برای حضور ایران در نشست آتی مربوط به افغانستان در روم نظر مثبتی دارد. آقای فراتینی همچنین به خبرنگاران گفت هدف ایتالیا نشاندن وزیران خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز است. کنفرانس بررسی مسائل افغانستان قرار است در ماه آینده میلادی در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. مقامات رسمی در بغداد میگویند صباح محمد السودانی برادر و دستیار عبدالفلاح سودانی وزیر بازرگانی دولت عراق پنجشنبه گذشته و در یک ایستگاه بازرسی در جنوب عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. گزارش ها کیست دو برادر وزیر بازرگانی عراق به اتهام فساد مالی تحت تعقیب بودند و دو ماه پیش حکم بازداشت آنها صادر شده بود اما هر دو فرار کرده بودند. نوری المالکی نخست وزیر عراق شنبه دیروز از دولتش خواست با همان شدتی که با شورشیان مبارزه می‌کنند با فساد مالی در کشورشان مقابله کنند. سازمان دیدبان فساد مالی و اداری در سال 2008 سال گذشته میلادی عراق را پس از سومالی و میانمار یا برمه در رتبه سومین کشور دارای بالاترین فساد مالی و اداری در جهان معرفی کرده است. گزارش هاکی است یکی از خطوط انتقال گاز در مسکو دچار انفجار و آتش سوزی شده است. گفته می شود این انفجار شامگاه شنبه دیروز در جنوب غربی مسکو روی داد و شعله‌های آتش تا ارتفاع 100 متری به هوا برخاست است. ماموران آتش نشانی مشغول مهار آتش و جلوگیری از پیشرفتان به جایگاه سوختگیری و پمپ بنزینی در نزدیکی و همچنین منازل مسکونی هستند. علت بروز این حادثه هنوز اعلام نشده است. در بیت المقدس و قاهره اظهارات متضادی درباره سفر وزیر خارجه اسرائیل به مصر ابراز می شود. سخنگوی وزارت خارجه مصر اظهارات اسرائیل را مبنی بر اینکه قاهره از آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل برای سفر به مصر دعوت به عمل آورده است را تکذیب کرد و این خبر را تعجب آور و بی اساس خواند. به رغم این تکذیب دانی آیالون معاون وزیر خارجه اسرائیل به رادیوی دولتی اسرائیل گفته از لیبرمن برای دیدار رسمی از مصر دعوت شده اما زمان این دیدار هنوز مشخص نشده است. روابط مصر با اسرائیل پس از انتصاب آویگدور لیبرمن به سمت وزیر خارجه اسرائیل تیره شد. لیبرمن سال گذشته گفته بود حسنی مبارک اگر نمیخواهد به اسرائیل سفر کند بهتر است به جهنم برود. مقامات امنیتی لبنان میگویند 5 مظنون به جاسوسی برای اسرائیل را در جنوب آن کشور دستگیر کردند. به گزارش آسوشیتد پرس این دومین باری است که در هفته اخیر لبنان از دستگیری مظنونان به جاسوسی برای اسرائیل خبر می‌دهد. پیشتر نیروهای امنیتی اعلام کردند که 7 تن را به اتهام تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی از شبه نظامیان حزب الله برای اسرائیل دستگیر کردند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان که به اردن سفر کرده است از رهبران جهان خواست برای نجات مسیحیان عراق تلاش کنند.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه می‌شنوید. ادامه حملات ارتش پاکستان به مواضع طالبان. 33 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران. با پایان نام‌نویسی نامزدها رسیدگی به صلاحیت آنها در شورای نگهبان آغاز می شود. نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران. گزارش های دیگری هم داریم. همراه ما بمانید تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. نیروهای نظامی پاکستان میگویند حمله تمام عیار نظامی آنها علیه شبه نظامیان طالبان را آغاز کردند تا شمال غربی این کشور و دره سوات را از هر گونه نیروهای طالبان پاکسازی کنند. سخنگوی ستاد ارتش پاکستان نیز گفته ارتش این کشور مشغول مبارزه با حدود 4 تا 5 هزار تن از نیروهای شبه نظامی طالبان است. این درگیری ها در حالی است که شمار زیادی از غیر نظامیان ساکن در این منطقه در حال فرار هستند. مهرزاد پدرام گزارش می دهد.
پاکستان درگیر جنگ با طالبان، جنگی که یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفته به منظور حفظ عزت و شرف پاکستان و مردم آن در برابر تروریست ها و شبه نظامیان در جریان است.
In order to restore honor and dignity of our homeland and to protect our people.
بر پایه گفته های شاهد احمد خبرنگار محلی در منطقه، حملات ارتش پاکستان همچنان مواضع طالبان در سوات را مورد اصابت قرار می دهد.
عملیات نظامی در منطقه سوات و مناطق مجاور آن ادامه می یابد و تا دیروز 143 مبارز مسلح کشته شده بودند و در این عملیات 17 پرسنل نیروهای مسلح پاکستان نیز کشته شدند و در عملیاتی که امروز انجام شده در حدود 40 الی 50 مبارز مسلح دیگر کشته شدند و عملیات در مناطق منگورا، سوات و مناطق مجاور ادامه می‌یابد. دفتر روابط عمومی ارتش گفته که مقر مبارزین مسلح در منطقه منگورا از بین برده شده است و مبارزین مسلح دارند از مناطق فرار میکنند.
اما تنها مبارزان مسلح نیستند که از منطقه فرار میکنند. هزاران هزار غیر نظامی که در میان آتش باران دو طرف درگیر گیر افتادند نیز با هر چه دم دست دارند فرار را برقرار ترجیح دادند. بر پایه آمارهای سازمان ملل متحد 500,000 نفر طی روزهای اخیر و زمان آغاز درگیری ها بی خانمان شدند. نزدیک به 500,000 نفر دیگر نیز به دنبال درگیری های دامنه دار در ماهای گذشته از شمال غرب پاکستان گریختند. امان الله یکی از آوارگانی که از منطقه سوات گریخته میگوید
سوات میگه و تو بود بری زبردست بمبار و
بمباران بسیار شدیدی در آنجا بود. روستای من و تمام نواحی دورورش ویران شد. با چشم خودم دیدم که 45 تا 50 هزار نفر تو این بمباران ها کشته شدند، تیکه تیکه شدند. شاهد احمد خبرنگار محلی منطقه نیز از مشاهدات خود میگوید
آماری که تا کنون به دست رسیده در بیش از 1,000,000 نفر از این مناطق آواره شدند که به مناطق پر امن استان سرحد پناه گرفتند و دولت مرکزی و دولت استان سرحد به کمک ایشان شتافته است و در همین راستا دولت فدرال از سازمان‌های بین المللی و کشورهای جهانی خواستار کمک گردیده است.
بر پایه گزارش‌ها 15,000 نیروی امنیتی در سوات واقع در استان سرحد شمال غرب پاکستان مستقر شدند. ارتش پاکستان می‌گوید 10 شبه نظامی طالبان را از پای در آورده است. هرچند غیر نظامیانی که در این آتشباران گیر افتادند ارتش را متهم می‌کنند که با این حملات موجب کشته شدن مردم عادی شده است.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
گروه اخوان المسلمین در مصر سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را که قرار است روز 14 خرداد ماه در قاهره برگزار شود و هدف از آن بهبود روابط واشنگتن با جهان اسلام اعلام شده، این کار را اقدام دیگری از سوی غرب دانسته برای آنکه جدایی میان کشورهای اسلامی ادامه یابد. پرزیدنت اوباما پس از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در نخستین سخنرانی خود وعده داد که از پایتخت یک کشور اسلامی جهان اسلام را مورد خطاب قرار خواهد داد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین باره.
گروه اخوان المسلمین مصر برنامه ایراد سخنرانی پرزیدنت اوباما از قاهره را خطاب به جهان اسلام طرح دیگری از سوی غرب دانست تا جدایی میان کشورهای عرب و اسلامی همچنان ادامه یابد. محمد حبیب یکی از رهبران اخوان المسلمین در مصر روز شنبه گفت پیشگامی اخیر آمریکا به منظور گفتگو با کشورهایی همچون سوریه و ایران و همچنین دیدار مقام‌های آمریکایی از عربستان سعودی و مصر همه حاکی از این است که سخنرانی پرزیدنت اوباما تنها در خدمت برنامه‌های ابرقدرتی خواهد بود که از اسرائیل دفاع می‌کند. آقای حبیب گفت دولت آمریکا تلاش دارد تا با استفاده از هر یک از این کشورها علاوه بر پیشبرد منافع و برنامه‌های خود، موقعیت و برتری کشور صهیونیستی اسرائیل را در منطقه تضمین و تثبیت کند. گروه اخوان المسلمین، بزرگترین و قدرتمندترین گروه مخالف در مصر، در پی استقرار یک دولت اسلامی در آن کشور از طریق دموکراتیک است. این گروه گرچه چند دهه پیش توسل به خشونت را رد کرد و کنار گذاشت، با این وجود از سوی دولت مصر غیرقانونی اعلام شده، اما در این حال این گروه به فعالیت‌های نسبتاً آزاد خود در آن کشور ادامه می‌دهد. پرزیدنت اوباما قرار است در چهارم ماه ژوئن سخنرانی خطاب به جهان اسلام خود را در قاهره ایراد کند، سخنرانی که هدفش ترمیم روابط آمریکا با کشورهای اسلامی است. روابط واشنگتن با کشورهای اسلامی طی 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش لطمات زیادی دید. آقای حبیب همچنین در واکنش به این برنامه پرزیدنت اوباما گفت بیانیه‌ها بسیار دلچسب و دلنشینند، اما سیاست بر مبنای بیانیه‌ها استوار نیست، بلکه بر مبنای واقعیت‌ها و اعمالی است که روزانه رخ می‌دهند. اخوان المسلمین علاوه بر داشتن تقریباً 1/5 کرسی‌های مجلس نمایندگان مصر، نقش مهمی را در توسعه و شکل‌گیری ایدئولوژی اسلامی در جهان اسلام ایفا می‌کند.
8:11 دقیقه بامداد است در تهران. شنونده رادیو فردا هستید. برنامه این ساعت رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارش‌های مرتبط با ایران. از امروز تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یعنی 24 خرداد ماه، حدود 33 روز باقی مانده و از امروز مجموعه برنامه‌هایی را خواهید شنید به عنوان روزنگار انتخابات که امروز بخش نخست آن را خواهید شنید، کاری که همکارم محمد رضا کاظمی آن را تهیه کرده است.
روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم خوشنودتر است.
آماده گفتگوست، اما
اهداف بزرگی که باید این دریا بهش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
دولت احمد نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودشه.
من اصلاح‌طلبی هستم که دائم حضور رجوع کنم.
بررسی رویدادهای مربوط به انتخابات برای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران.
میرحسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی به عنوان آخرین چهره سرشناس سیاسی روز شنبه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای موسوی در جمع خبرنگاران درباره انگیزه خود از حضور در انتخابات گفت: شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در خطر می‌بینم و آمدم تا از کشور دفاع کنم و حامی گردش آزاد اطلاعات باشم. آقای موسوی افزود: شرایطی که امروز در آن به سر می‌بریم در شأن ملت و مردم ما نیست و او قصد دارد از آزادی‌های مسلم و به حق مردم که در قانون اساسی ذکر شده دفاع کند. میرحسین موسوی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهایی که به گفته او یک شبه تعطیل شدند انتقاد کرد و گفت این نهادها را احیا خواهد کرد و اشتغال و ایجاد بیمه‌های همگانی برای اقشار کم درآمد را هدف اصلی خود قرار خواهد داد. با وجود حمایت بیشتر گروه‌های اصلاح طلب از میرحسین موسوی، وی خود را نامزدی مستقل خواند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، درباره نامزدی میرحسین موسوی میگوید:
آقای میرحسین موسوی به هر حال اجماع بخشی از اصلاح طلب‌ها رو به دست آورده، اگرچه نه همه اونها رو. خب در بین محافظه‌کارا هم به نظر میاد که عده‌ای از اونها که از احمدی نژاد راضی نیستن اینطور تصمیم گرفتن که از موسوی حمایت کنن، اگرچه خب تعدادشون خیلی قابل توجه نیست. آقای موسوی، من تصورم این هستش که شانسش بین کاندیداهای اصلاح طلب از همه بیشتر هستش. هم ستادش گسترده‌تر هست و هم گروهایی که از او حمایت می‌کنن گسترده‌تر است و همین که به هر حال کاندیدای اصلی اصلاح طلبی خاتمی بوده، حمایت خودش رو عمدتاً پشت موسوی گذاشته.
لحظاتی پیش از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دیگر نامزد جناح‌های اصلاحات، نام خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم ثبت کرد. آقای کروبی که طرفدارانش از او به عنوان شیخ اصلاحات یاد می‌کنند، دولت احمدی نژاد را برای اداره کشور ناتوان خواند و گفت: احساس می‌کنیم برنامه‌ریزی موجود جوابگو نیست و به خاطر همین در راستای تغییرات مورد نظرمان در کابینه سفارتخانه ها، فرهنگ، سیاست خارجی، برخورد با دانشگاه و دانشجویان، مسائل اقتصادی و بخش‌های مختلف تغییر ایجاد خواهیم کرد. دبیر کل حزب اعتماد ملی ورود بسیج به انتخابات را بی‌معنا خواند. مهدی کروبی همچنین درباره احتمال تقلب در انتخابات گفت: اگر کوچکترین تخلفی شود، محکم می‌ایستم و از صحنه بیرون نمی‌روم. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
آقای کروبی، اگرچه گروه‌هایی که از او حمایت می‌کنند در بین اصلاح طلبا به مراتب کم تعدادتر از حامیان آقای موسوی هستند، ولی خب از همون بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی شروع کردن به آغاز فعالیت خودشون برای دور بعد و به هر حال سبد رأی آقای کروبی هم بین اقشاری از جامعه بوده که در انتخابات قبلی بهش رأی دادن و به نظر میاد که روی خیلی از اونها هنوزم میتونه حساب بکنه. در انتخابات قبلی اگر علیه کروبی در مرحله اول انتخابات تقلب نکرده بودند، او جای احمدی نژاد میرفت مرحله دوم به همراه هاشمی و چه بسا رئیس جمهور هم میشد. روی همین احتمالات هنوز داره حساب میکنه آقای کروبی و ستادش.
اما عصر جمعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی نیز رسما پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشت. آقای احمدی نژاد گفت ستاد انتخاباتی ندارد و کسانی که برای او تبلیغات میکنند به صورت داوطلبانه این کار را انجام میدهند. محمود احمدی نژاد درباره برنامه‌های خود در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری هیچ سخنی نگفت و تنها به این نکته اشاره کرد که کسانی که می‌خواهند او را معرفی کنند فقط عملکردهای او را بگویند، آن هم به گفته او اگر لازم باشد.
آقای احمدی نژاد به هر حال در بین کاندیداهای جناح محافظه‌کار خب شانسش از همه بیشتر هست، اما به نظرم نمیاد که در یک انتخابات طبیعی و عادی او بیشترین رأی رو داشته باشه. منتها مسئله این هستش که در انتخاباتی که برگزار کنندش آقای صادق محصولی هست و ناظرش آقای جنتی هست و کسانی که به نفع احمدی نژاد به فعالیت انتخاباتی خواهند پرداخت عمدتاینشون عبارتند از نیروهای سپاه و بسیج، طبیعتاً هر کاندیدایی خود احمدی نژاد رو شکست بده باید یه اختلاف خیلی زیاد در آرا با او داشته باشه تا اینکه به اصطلاح نیروهای غیبی نتونن نتیجه انتخابات رو برگردونن.
دیگر چهره جناح اصولگرا که روز جمعه نام خود را در بین نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری جای داد، محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. آقای رضایی که چند روز پیش احمدی نژاد را به سوق دادن کشور به سوی پرتگاه متهم کرده بود، بار دیگر این سخن را تکرار کرد و گفت: مطمئنم اگر این مسیر ادامه یابد، کشور به سمت پرتگاه می‌رود. فرماندهی سابق سپاه اقتصاد دولتی و سنتی و مدیریت ضعیف را از دلایل مشکلات اقتصادی کشور می‌داند و ضمن وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکلی جدید گفت می‌کوشد تا با کمک مردم و نخبگان اقتصاد را نجات دهد. حسین باستانی:
آقای رضایی اگرچه کاندیدای محافظه‌کاری هستش که منتقد احمدی نژاد هست و حساب کرده روی جذب رأی آرای محافظه‌کاران منتقد احمدی نژاد که خودشون هم به نظر میاد که قابل توجه هست، اما در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی بخواد حمایت خودش رو کماکان پشت احمدی نژاد بذاره که احتمالش بسیار زیاد هست، آقای رضایی شانسی برای جذب نظر مثبت گروه‌های عمده محافظه‌کار نخواهد داشت و همونطور که خودش اعلام کرده به عنوان یک کاندیدای مستقل باقی خواهد موند. البته در حدی آرای احمدی نژاد رو خواهد شکست، ولی نه در حدی که بتونه در واقع یک رقیب جدی انتخاباتی برای او محسوب بشه.
اکبر علمی، سیاستمدار اصلاح طلب و نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، قاسم شعله سعدی، وکیل و نماینده مردم شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس، و رفعت بیات، نماینده اصولگرای مردم زنجان در مجلس هفتم، هم از دیگر نامزدهای سرشناس انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند.
بخش نخست از برنامه روزنگار انتخابات بود که از امروز آغاز شد و تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه خواهد یافت. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد یک روزنامه‌نگار و یک وبنگار دیگر نیز در میان بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران هستند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از حسن جعفری.
پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده بود در میان بیش از 100 نفری که روز 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند، نام علیرضا ثقفی، کاوه مظفری و همسرش جلوه جواهری نیز دیده می شود. در تازه ترین اطلاعیه گزارشگران بدون مرز گفته شده است که 2 نفر دیگر نیز که روزنامه‌نگار و وبنگار بودند در میان بازداشت شدگان هستند، امیر یعقوب علی و نیکزاد زنگنه. گزارشگران بدون مرز بازداشت این روزنامه‌نگاران و وبنگاران را محکوم کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری این روزنامه نگاران و وب نگاران رو محکوم کرد و با اتکا به صحبت‌هایی که وکلای این روزنامه نگاران کردن، مشخصه که این دستگیری و این بازداشت‌ها خودسرانه و غیر قانونی است. واقعیت اینه که در این اطلاعیه ما تاکید کردیم که مقامات مسئول جمهوری اسلامی امروز دیگر حتی آن احکام و دلایل و اتهاماتی که برای روزنامه نگاران لازم می‌دیدند به کار نمی‌برند. برای همین هم حضور برخی از روزنامه نگاران که در درجه اول انجام وظیفه‌شونه و در درجه دوم هیچ اشکال قانونی ندارد که در یک تظاهرات هم حتی اگر قصد شرکت داشته باشند ممنوعیتی برایشان وجود نداره رو تحمل نمی‌کنه.
آنچنان که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش کرده است، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر بیش از 100 نفر در پارک لاله تهران بازداشت شدند. بیشتر بازداشت شدگان از اعضای اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری، فعالان حقوق زن و کودک و شماری دیگر از فعالان جامعه مدنی بودند. اما شماری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران نیز در میان بازداشت شدگان هستند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز روزنامه‌نگاران بازداشت شده را اینگونه معرفی می‌کند.
آقای علیرضا سقطی روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی هستند، سردبیر نشریه توقیف شده راه آینده بودند. آقای کاوه مظفری وبنگاری هستند که شناخته شدن. همسر ایشون رو که شبانه به شکل غیرقانونی در منزل دستگیر کردن، خانم جلوه جواهری، از وبنگاران شناخته شده ایرانی هستند با اینکه سوابق زندان هم داشتن، چندین بار دستگیر شدن در طی سال گذشته. و بالاخره آقای امیر یعقوبعلی که روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد بودند و با برخی از سایت ها هم نیز همکاری میکردن. وبلاگ نگار دیگری هم خانم نیکزاد زنگنه که ایشون هم بدون هیچ دلیلی مثل دیگر همکارانش در این تظاهرات بازداشت شدند. ما محکوم کرده ایم و خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری این روزنامه نگاران و وب نگاران شدیم.
طی یک هفته‌ای که از انتشار خبر بازداشت این افراد می‌گذرد، مسئولان قضایی ایران هنوز واکنشی رسمی به آن ابراز نکرده و اتهام بازداشت شدگان را اعلام نکردند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، radiofarda.com آدرس وبسایت اینترنتی ما هست و اگر در ایران برای دسترسی پیدا کردن به این وبسایت با سد فیلترینگ و سانسور مواجه هستید، از تازه ترین فیلتر شکن ما میتونید استفاده کنید به آدرس زرهدار.com. زرهدار.com. در اینجا در این بامداد روز یک شنبه نگاهی میاندازیم به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامعه جمع از آغاز به کار اعضای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و نوشته با پایان یافتن فرصت ثبت نام برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، پرونده ثبت نام ها بسته اما پرونده صلاحیت آنها در شورای نگهبان باز شد. به گزارش این روزنامه، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته پس از دریافت کامل اسامی داوطلبانی که تا پایان وقت اداری روز گذشته ثبت نام کردند، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان از امروز آغاز می شود و شورای نگهبان فرصت 5 روزه از 20 تا 24 اردیبهشت برای اظهار نظر دارد. روزنامه اعتماد اظهارات رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی درباره ممنوعیت لباس‌های مارکدار با نوشته‌های خارجی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته طبق قانون حک نوشته و تصاویر مبتذل غربی روی لباس ممنوع است و از سال 86 تا کنون با استفاده از این نوع لباس‌ها برخورد شده و می‌شود. روزنامه اعتماد ملی از ممنوعیت و جمع‌آوری برخی کتاب‌های دارای مجوز در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داده و نوشته دست‌اندرکاران نمایشگاه کتاب بر اساس قانونی نانوشته به ناشران گوشزد کردند که نمی‌توانند تمام عنوان‌هایی را که در چند سال اخیر منتشر کردند به نمایشگاه کتاب بیاورند. به نوشته این روزنامه، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی روزهای آغازین این رویداد فرهنگی حتی برخی کتاب‌ها مانند آثار هوشنگ گلشیری، مجموعه داستان موسیقی آبگرم نوشته چارلز بوکوفسکی و همچنین ترجمه‌ای از غلام حسین میرزا صالح با عنوان سرزمین گرجه‌های سبز را جمع‌آوری کردند. به گزارش این روزنامه، مسئولان نمایشگاه همچنین از آغاز نمایشگاه تا کنون محدودیت‌های زیادی برای دو انتشاراتی دیگر و آگاه ایجاد کرده و همچنین از مرکز انتشاراتی جامدران و اختران نیز امسال از شرکت در نمایشگاه کتاب منع کردند. روزنامه آفتاب یزد از برگزاری دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری خبر داده و نوشته شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران ساعت 9 صبح امروز به اعتراض وکیل رکسانا صابری در مورد دادنامه صادره از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب مبنی بر 8 سال حبس تعزیری رسیدگی می کند. روزنامه سرمایه از تغییرات جدید در فهرست ممنوع الخروجان اقتصادی و بدهکاران به بانک‌ها خبر داده و نوشته با پیگیری‌های دادستانی کل کشور، ممنوع الخروجی از 2000 تن از افراد ممنوع الخروج شده توسط بانک‌های کشور رفع شد. به گزارش این روزنامه، با همکاری‌های بیشتر بین دادستانی کشور و بانک مرکزی احتمال تعیین تکلیف بقیه ممنوع الخروجان نیز وجود دارد.
با نزدیک شدن به پایان این بخش خبری، نوبت میرسد به مروری بر چند خبر ورزشی روز با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال انتصاب منصور پورحیدری به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال ایران، در کادر رهبری تیم تفکیک وظایف شد تا اختلافی در این چارچوب میان رهبران تیم بروز نکند. منصور پورحیدری، مدیر جدید تیم ملی فوتبال ایران، پس از نخستین تمرین تیم ملی روز شنبه در محل اردو اظهار داشت وی به عنوان سرپرست به دنبال ایجاد آرامش خارج از زمین است تا شاید نتیجه دلخواه به دست آید و افشین قطبی هم به عنوان سرمربی در کادر فنی حرف اول را خواهد زد. منصور پورحیدری:
ما هم تفکیک وظایف کردیم که آقای قطبی کارا کاملا در اختیار رها تیم ملی به عنوان نفر اول فنی کارو دنبال بکنه. من هم به حال شرایطی رو بیرون از زمین فوتبال به وجود بیارم که آرامش باشه برای کار بچه‌ها و مربیای تیم، که انشالله بتونیم شاید کاری رو انجام بدیم که تیممون انشالله نتیجه بگیره.
ایران اگر در 3 مسابقه باقی مانده نتیجه دلخواه یعنی پیروزی را به دست آورد، جواز ورود مستقیم به جام جهانی آفریقای جنوبی را کسب خواهد کرد. امروز 2 مسابقه باقی مانده از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران در همدان و قم برگزار می‌شود. پرسپولیس در همدان به مساف تیم پاس می‌رود. برنده این مسابقه حریف تیم راه‌آهن در نیمه نهایی خواهد بود. در قم مصر رفسنجان میهمان سباباتری است. مصر رفسنجان یکی از تیم‌های شگفتی ساز این دوره از جام حذفی باشگاه‌های ایران است. این تیم 3 تیم لیگ برتری مثل کرمان، ملوان و استقلال تهران را حذف کرده تا به 1/4 نهایی رسیده. برنده مسابقه امروز قم در نیمه نهایی به مساف فولاد خوزستان خواهد رفت. در هفته 36 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم لیورپول با پیروزی 3 گله بر تیم وستهم یونایتد 80 امتیازی و صدر جدولی شد. منچستر یونایتد همینک 80 امتیازی است با 2 بازی کمتر. منچستر یونایتد امروز در بازی خانگی مقابل تیم همشهری یعنی منچستر سیتی قرار می‌گیرد که 10 است. منچستر یونایتد اگر نبازد دوباره پیچ‌وآهنگ مسابقات خواهد شد. امروز پیکار 2 تیم لندنی چلسی و آرسنال هم از بازی‌های دیدنی لیگ برتر انگلیس است. چلسی با 74 و آرسنال با 68 امتیاز به ترتیب 3 و 4. و 5 مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 سال 2009 جهان امروز در پیست کاتالونیای بارسلون برگزار می شود. جنسن باتن، راننده بریتانیایی که دیروز در رکوردگیری تعیین خط بهترین زمان را به دست آورده، در خط 1 شروع کننده است. در جدول رده‌بندی اتومبیل رانان فرمول 1 سال 2009 جهان تا کنون جنسن باتن بریتانیایی، رابینز باریچلو از برزیل و سباستیان فتل از آلمان به ترتیب اول تا سوم.
نگاهی بود به چند خبر ورزشی مهم روز با حبیب روشنزاده. با این مرور ورزشی به پایان بخش خبری این ساعت نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی ما رأس ساعت 9 بامداد به وقت تهران و تا آن زمان از ترانه‌های متنوع رادیو فردا لذت ببرید.